بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث قیامت رو ادامه میدیم. بخش دوم از بحث قیامت هست که مدتی است شروع کردیم و خب با این اوضاعی که میبینید و با آن درگیر هستید، در یک کر و فری ما قرار داریم. در هر فضایی که امکان داشته باشد یکی دو آیه از آیات کتاب خدا رو بیان بکنیم، حداقل به این نیت که برای نسل‌های بعد چیزی به صورت گفتار یا نوشته وجود داشته باشد، اگر کسی بخواهد که از کتاب چیزی بداند و بدان عمل کند. در هر حال بخشی از حیات ما به صورت زندگی اصحاب کهف گذشته تا امروز اینطور بوده، در اختفاء و در ظهور و به هر حال به هر شکلی بوده، کجدار و مریض و افتان و خیزان این بار رو کشندیم تا اینجا. ولی اینکه ما بتوانیم آن را به سرمنزل مقصود برسانیم، من تردید دارم که این سعادت نصیب ما بشود. ولی در هر حال من بر اساس آیات کتاب و آنچه که تاریخ بشر نشان می‌دهد، یأس و ناامیدی را جایز نمی‌دانم. حتی برای یک لحظه، برای اینکه اگر ما هم ناامید بشویم، دیگرانی پیدا می شوند در جامعه که آنها به امید عمل خواهند کرد و اقداماتی در راستای حصول و وصول به سعادت انجام می دهند. بنابراین بندگان خدا و کسانی که خواهان نیکبختی و سعادت هستند منحصر به ما نیستند. که فرض بکنیم ما امیدوار باشیم یا امیدوار نباشیم، اگر ما امیدوار باشیم بار به منزل میرسد و اگر نباشیم نمیرسد، اینطور نیست. بنابراین اگر ما هم امیدوار باشیم به خیلی امیدواران دیگر پیوستیم و خداوند هم نهی کرده است از یأس و ناامیدی، نهی شدید فرموده. بنابراین حتما امیدوار باشید و حتما هم در سایه امید عمل بکنید. ولا تقنطوا من رحمت الله، ولا یقنطوا من رحمته الا القوم الكافرون. فقط قوم کافران هستند که از رحمت خدا مایوس میشن. در هر حال در لوای این رحمت ما حتما میتوانیم گام های دیگری رو، اگر نه همه گام ها را، ولی چند گام دیگری رو میتوانیم به جلو برداریم. در هر حال آنچه که مسلم و مسجل است این است که به عقب بر نخواهیم داشت. تا اینجا که آمدیم حتما اگر هم خیلی مانع شدید باشه موجب توقف میشه، عقب گرد نخواهیم کرد. قرآن هم این سوال رو به طور جدی برای اهل ایمان مطرح کرده. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر این پیامبر بمیرد یا کشته شود شما عقب گرد میکنید. و قطعا مسلمان ها جوابشون منفی است. یعنی کسان که اهل ایمانن، نه ما عقب گرد نمیکنیم. به راه ادامه. در هر حال در بحث قیامت بودیم، آیه 13 بودیم از سوره غاشیه. آیه 13 فیها سرر مرفوعه، روی سرر بحث داشتیم و روی مرفوعه، تخت هایی که بر فراز برافراشته شدن، اینها چی هستند. آیات 7 تا 18 سوره واقعه رو توضیح دادم. امروز آیات 27 تا 34 همون سوره. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین؟ اصحاب یمین یعنی کسانی که حالا قرآن یا زبان عربی اصطلاح داده، اونهایی که نیکبختن و صاحب یمن و مبارکی و برکت و اینها هستند، اینها را اصحاب یمین میگه، یعنی دست راست قرار گرفتن. و اون کسانی که اصحاب بدبختی و اینها هستند، اینها رو در سمت چپ قرار میده. و اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه هم داریم که اصحاب نیکبختی و اصحاب بدبختی. بنابراین سوال میکنه، میگه و اصحاب یمین، اصحاب یمین کیا هستن؟ خودش سوال میکنه. و ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود. خزده کلن هر چیزی رو که مثلا شاخه رو، شاخه درخت رو که شما خم بکنید، دیدید توی این درخت هایی که با شکل اینها درست میکنن، شاخه هاش رو کج میکنن به یه جای دیگه میبندن، یه شکلی از توش در میارن، این رو خزد میگن. پس صدر مخضود یعنی که درخت های صدری که شاخه هاش خمیده شده ولی نشکسته، بیان که بشکنن، یعنی انحنا دادن، خم کردن بدون شکستگی. پس اون شاخه هایی که زیبایی هر درخت هم این هست که شاخه هاش سرازیر بشن مثل بید مجنون، یعنی خمیده است ولی نمیشکنه، این رو میگن مخضود. پس صدر که یک درختی است که خیلی قرآن بهش اهمیت داده و در سدرت المنتهی من توضیح دادم، اینجا هم میگه که زیر همون درختان صدری که مخضود هستند، یعنی سرازیرند و شاخه هاشون خمیده شده ولی نشکسته، اونجا جای دارن. و تلح منزود، تلح هم درخت موزه، موز هم درختش رو حتما دیدید از روی زمین اصلا شاخش برگ، یعنی یه برگ خیلی بزرگ، بعد این خوشه که میده این برگ رو سرازیر میکنه، میکشه تا روی زمین، یعنی خوشه تقریبا ممکنه دو متر، دو متر و نیم، سه متر این طول خوشه باشه که به یه شاخش آویزونه، بعد این یواش یواش میاد خود ته خوشه روی زمین قرار میگیره. و هیچ وقت هم موز به درختش زرد نمیشه، مثل خرمالو که باید بچینن بذارن برسه، سبز میشینن. بعد حالا که یاد گرفتن در اتاقهای گاز، یه گاز مخصوصی بهش تزریق میکنن توی اون اتاق، بعد اینا زرد میشن. و از این جهت هم خیلی میگن سلامتی ندارد اگر موز رو بذارن و همینطور بدون گاز در اتاقها زرد بشه، اون سالم تره. از این جهت جاهایی که این کار میکنن موزهاش خیلی خوشمزه است، خیلی. بنابراین تلح منزود هم نزده یعنی که به هم تکاندن، توی هم کردن، مثل اینکه شما اگر دانه های تسبیح رو توی نخ بکنید میگوین که این منزود شد، یعنی به هم تکانده شد، در ردیف قرار گرفت. میگه موزی که، درخت های موزی که منزود است، خوشه هاش به هم پیوسته و در توی همه، و ظل ممدود و سایه‌ای که کشیده شده است. و ما این مسکوب، آب پاشی هم کردن زمین رو، زمین رو اومدن بشنگ آب پاشیدن. و فاکهت کثیره، و میوه بسیار زیاد، لا مقطوعت ولا ممنوعه، این میوه نه تمام میشه، قطع میشه و نه ممنوعه، یعنی هیچ کس نمیگه از این نخور، از اون آزاد خودش. و فروشن مرفوعه، حالا بعد از همه اینا این مرفوعه مثل همون سرور مرفوعه است. اونجا میگه سرور مرفوعه در سوره غاشیه، در سوره واقعه میگوید فروشن مرفوعه. فروش هم جمع فرش هست و فراش یعنی جای خواب که میاندازن و روش استراحت میکنن. خب حالا تمام اینها چیزهایی است که ما در دنیا می‌بینیم. آیا در قیامت این پاداش رو به ما میدن؟ این بهشتی که میدن اینطوری است؟ این تشبیهه. ببین در سوره بقره میگه و اتو بهی متشابها، اینها شبیه اون چیزهایی است که ما در دنیا میبینیم. نمیگه مثل اونهاست، عین اونهاست، میگه شباهت داره. پس این شباهت به اصطلاح میوه های بهشت با آنچه که در دنیا هست و ما میبینیم، این شباهت معنوی است. یعنی همطوری که شما اینجا میبینید که درخت ها و از زیبایی هایی که شما لذت میبرید این هاست، که شما ببینید که در یه باقی باشید که اولا اصحاب یمین همه اونجا، این اول چیزی که اینجا مژده میدهد میگه شما که با همید اونجا همه یک سنف بیتون. پس اون چیزی که الان در دنیا باید اتفاق بیفته، این هماهنگی اهل ایمان است در اینکه این باغ را به وجود بیاورند و در اون قرار بگیرند. این درخت هایی که قرآن مثال میزنه قطعا تمثیله. یعنی اگر که شما بگویید که خیلی خوب، من حالا میخواهم از این قرآن این باغ رو بسازم، خب بعد ببینید این باغ قشنگ تره یا اون باغ. یعنی اگر که کلام شما، رفتار شما، اخلاق شما، هر یکی اینا رو یه درخت بگیرید، مثلا یکشو بگیرید درخت موز، یکشو بگیرید نمیدونم درخت سدر، یکیش رو بگیرید که ماء مسکوب، یکیش رو بگیرید نمیدونم ظل ممدود، اینا رو بگیرید، هر کن اینها رو که از انسان برمی آید، از درون انسان برمیاد و بعد با این جسم ظاهریش بروز پیدا میکنه. یعنی ما هیچ وقت انگشتمون عصبانی نمیشه، چشممون عصبانی نمیشه، زبانمون عصبانی نمیشه، یه حالت درونی در ما اتفاق میفته که اونو نمیبینیم، بعد با این چنگال اونو نشون میدیم، یقش رو میگیریم مثلا میزنیم توی گوشش، اون عصبیت رو، اون ناراحتی رو به این شکل نشان میده. پس اگر ما بخواهیم که نشان بدهیم که ما تبدیل شده ایم به یک جنت و اون جنت اینطوریست، باید اینا رو در کلام و اخلاق و رفتار و نشست و برخاست و دید و بازدید خودمون نشان بدیم. وقتی که ما تبدیل بشویم به ظل ممدود، به یه سایه‌ای که کشیده شده است، تمام اونهایی که از آتش ناروایی‌های دوزخ در سوختنن به این سایه پناه میارن. اینجا میشه سایبان، به این سایه پناه میارن، میشه ظل ممدود. بعد از کلام ما لذت میبرن، از اخلاق ما لذت میبرن، کلام ما میشه تلح منزود. عظمت و بزرگی ما در برابر ناملایمات و در برابر ناروایی های دیگران، این میشود صدر منزود. چون درخت صدر رو قرآن به جهت ارتفاع و بلندیش مثال میزنه. جایگاه درخت صدر که میگه صدرت المنتها، همیشه در صخره هایی قرار دارد که صعب العبوره، چون وصول به آنها سخته. پس وصول به یک اخلاق متعالی انسانی و ساختن یک انسان کامل و با کمالاتی که ناشی از صفات الهی است، این خیلی سخت. من این اینه که شما برید این درخت رو اونجا بکارید و حالا حداقل آبم خیلی نمیخواد، چون آب خیلی، اونم خیلی مهمه که میگه که
و ان لم یکن وابلون فتلون، اگر که اون رگبار نیاد یه نم باران هم برای اون باغ که اون بالاست کفایت میکنه، سیرابش میکنه. ولی آب رو اون صدر میخواد، یعنی دائما این صخره رو باید بپیمایید، بالا بروید و اون درخت رو آب. خب پس ما این، اگر ما این نباشیم در بهشت این نصیب ما نیست. یعنی اگر ما صدر مخزود و تلح منزود و ظل ممدود و آب مسکوب نباشیم، اونجا این چیزی به ما نمیده. باید سنخیت باشه، باید بین من، اخلاق من، عمل من در دنیا و صدر مخزود، صدر مخزود بیم شاخه هاش رو، شاخه هاش چرا این ظل ممدود از صدر مخزود در میاد؟ شاخه هاش ببین فروتنه، در برابر عالم تمام شاخه ها سرفرود آورده ولی نشکستن. فکر نکن اگه تعظیم بکنی، به کوچکتر از خودت احترام بگذاری، کوچک ها را همیشه از خودت بزرگتر بدانی، شکسته شدی. نه، اتفاقا شکسته نشدی، سری چون مخزودی، خم شدی بدون آنکه شکسته بشی. پس این شکستگی نیست، این که ما فکر بکنیم مثلا کوچک شدیم، سرفکنده شدیم. نه، ثم دنا فتدلا، وقتی که به اون قربه که دیگه از اون نزدیکتر نمیتونه بشه، به اون قرب وافی و کافی رسید، فتدلا، اون وقت تازه سرازیر میشه، تازه میاد به سمت مردم. پس قطعا سنخیت عمل انسان با پاداش آخرت باید باشه و هست. یعنی نمی شود انسان در دنیا آتشین باشد و بعد در آخرت در قیامت بره در زیر سایه این کشیده شده ای که همه جا گسترده. باید سنخیت داشته باشد. ببین عظمت قرآن توی این مطالبی است که گفته. اینها هنوز مسلمان ها با این اساسیات ساختاری قرآن فاصله خیلی دارن و اصلا فهم نمی کنن. همین می خونه میگه آره اینو خیلی خوبه و برای این کار می کنه، اصلا نمی فهمه که قرآن داره میگه عزیز من، ای مخلوق من، ای بشر، ای تو که اشرف مخلوقاتی، شرافت تو و اشرفیت تو به این است که اینطوری باشه. یعنی سنخیت با درخت های بهشت پیدا بکنه. این کلامی که از زبان تو میریزه پایین پیوسته پشت سر هم مثل تله منزود بهشت باشه، خیلی زیبا باشه، قشنگ باشه، قابل استفاده باشه، خوردنی باشه، بلعیدنی باشه. حرف میزنی شنونده ببله، اون وقت اینها رو که آدم دقت بکنه میبینه که یعنی چی وقتی میگه ویلون لکل همزت نمزه. دیگه حاضر یه کلمه چرت و پرت بگیم، یه کلمه بی حاصل و بیهوده بگیم. ببینه الان چقدر وقت ما صرف میشه، ممکنه یه چیزایی حالا قشنگی یا یه چیزایی مثلا خندداری یا یه چیزی مثلا توش باشه، سر این پیامک هایی که از این طریق تلفن های همراه جابجا میشه. شما همه وقت ها رو هم بریزید، مثلا یه پیام میده که مثلا من دیروز یکی برای من میخواد، این وقت منم میگیرم، یه براتون بخواد که شیطان رفت پیش خدا گفت میخوام استعفا بدم از شیطنت و اینها. بعد میگه که چرا میخوای استعفا بدی؟ میگه که برای اینکه فلان مقام جای منو گرفته دیگه، من جایگاهی ندارم. خب حالا این مثلا چقدر این حال مثلا حال یه چیزی هم توش باشه، این اثر بخش نیست. این اون کلامی نیست که تلح منزود باشه، این اون درختی نیست که صدر مخزود باشه، این اون آبی نیست. یعنی آب ماء مسکوب، این که آب میپاشیدن قدیم حیات و اینها رو، حالا گذشته دیگه، شما کولر دارید و اینا. قدیما عصر که میشد این حیات ها آجوری بود، میمدن این حیات و آب میپاشیدن اینا، بعد از ظهر خنک میشد، عصر یه فرش میانداختن توی حیات و اینا دور هم مینشستن صحبت میکردن. حالا چایی هم جدیده، قبل از چایی و اینا که دیگه نه چایی هم میخوردن، نه چایی هم یه چیزه مثلا 100 ساله است تقریبا، سابقه خیلی نداره. در هر حال این آب مسکوب خنک کننده است. انسان وقتی حرف میزنه باید کلامش دلها را، دلهایی که از تجاوز، تعدی، ظلم پذیری اینها آتش گرفته، اینها رو خنک بکنه. این میشه ماء مسکوب. پس قرآن رو اینطوری نگاه نکنید. من این که بارها گفتم میگویم که قرآن عظمت داره، قرآن چیزی جز کلام خالق هستی نمیتواند باشه. به دلیل این ظرافت هایی است که در کلام به کار برده. و باز این کلام مرحوم پدر رو که چند بار دیگه هم براتون گفتم تکرار میکنم، که هم گفتن هم نوشتن در یک از کتاب های اخیر، که هیچ یک نه این که حتی یک، نه هیچ یکی از مفسران مسلمان در تفسیرهاشون حتی ذیل یک آیه ننوشتن که این آیه متشابه فتیار، در صورتی که خود قرآن صراحت داره که میگه و اخر متشابهات، پاریش از متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اونهایی که در دلشون کجی هست اونها به سمت وجه شبه می روند، یعنی از اون تبعیت می کنند. یعنی وقتی قرآن گفته است که و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، میگن آلی یه درخت صدر هست و اونجا تو بهشت و اینا میرن اونجا، اینو میگه. وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره، اینو میگیرن. نه اینکه بره متشابه ها پیدا بکنه، وجه شبه رو میگیره. فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون، این قسمت را، از این قسمت تبعیت میکنن، یارو خدا دست داره. یوم یکشف عن ساق، خدا پا داره. اینا رو میگه. پس نیومدن در این وادی که ببینن قرآن که زیباترین کلامه در متشابهات. اصلا کلام زیبا در متشابهات، کلام زیبا. بارها من این رو مثال زدم. پس این 27 تا 34 تا اینجاش رو گفتیم. حالا این میوه ها میگوید که زیاده، فاکهتون کثیره، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه، میوه ها زیاده، نه قطع میشه نه منع میشه. خب اون چیزی که قطع و منع نمیشه اون رو باید پیدا کرد. در عالم چیز که قطع نمیشه، آنچه که از طرف خدا برسد به روح انسان، جسم قطع میشه. دلیلش هم واضحه، یعنی شما صبح غذا میخورید زور گشنتونه، یعنی قطع شد، اون تمام شد، دوباره باید. اما اگر به سرچشمه هستی انسان متصل بشه دیگه اونجا قطع نمیشه، منع نمیشه. یعنی خدا میگه چرا اومدی اینجا؟ یعنی اصلا ما تا حالا از خودمون پرسیدیم که آیا اگر ما بخواهیم در یه جایی قرار بگیریم که اسمش قاب قوسین او ادناس، خدا مانع میشه میگه برو رد کار تو اینجا، ما اینجا جای پیغمبره، برو همچه کاری میکنه خدا؟ مثلا دعوتش برای چی؟ پیغمبر دست اینا رو بگی بیا بیارشون اینجا پیش من، بیارشون اندالله نزد خدا، لدیه نزد من. بعد اونجا خب فروش مرفوع است، پس این فروش هم روی زمین نیست. این همیشه این طبیعت انسانه، اینم که تحت درست کرده رو طبیعتش ها. این بشر دوست داره رو بلندی بخواد. این قدیما که این انبریان نه، اصلا ما بچه ها رو خیلی محدود کردیم، اتاق هم کوچیک شده، ولی قدیما رخت خواب و اینا رو توی چادر شب میشنن کنار اتاق میشننشون رو هم. بعد ما سر این که روی رخت خواب بخوابیم بریم بالا، مرفوعه رو میخوام بتونیم دوام امود با خواهر و برادر دوام بود هم دیگر اون که من بخوابم. اصلا این اوجگیری به سمت بالا رفتن طبیعت انسانه. اونم تخت خواب ساخته، اصلا اینا رو ساخته، این نمیخواد رو زمین بشه، این ارتفاع گرفتن رو دوست داره. پس ببین با چه چیزی و چه راهی تو میای و در فروش مرفوع قرار میگیری، یعنی به جایگاه طبیعی و فطری خودت میرسی، اونجایی که تو به اون میوه لا مقطوعت ولا ممنوع دسترسی پیدا کنی. حالا ببینی چرا ما اصحاب کهفی؟ اصلا این ورق ما را اینا، این ورق ماست دیگه، کسی خریدارشه، اصلا میشناسن، با این یه نون بده بده جامعه. اگر به جایی رسید که اگه یکی رفت در یه مغازه ای و یه آیه قرآن خون، نونوا 10 تا نونش بده، وقتی قرآن خریدار داره اونجا میرسه. این ورقتون رو ببرید اصحاب کهف در این مغازه ها ببینید چیزی بهتون میدن. تو پول نداشته میتونه ورق اونها بیان اونها بود، کتاب هدایتشون بود. بعد از 300 سال، بعد از 309 سال، بعد از قرنها، نه خریداری نیست. چون اولم یکی بره به این قرآن هم یادش میدم که برو یواش یواش خودت هم معرفی نکن، نگو از کجا اومدم، نگو ما کی هستیم، یه چیزایی نشون بده ببین از خریدار داره. شما در یک نظامی که ادعای اسلامیت داره ببینید قرآن رو بردارید، یه آیش که الا الذين امنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینو ببینید که کی خریدارشه. آقا بنده اهل ایمانم، خدا به من میگه تو در خسران و زیان هستی. ان الانسان لفی خسر، تو در زیان، جز این که این کارو بکنی، جز این که این کار بکنی، یعنی بیای دعوت بکنی به حق یک دیگر را، و دعوت بکنی یک دیگر را به صبر. کی مشتری اینه؟ اصلا میگویند که شما دعوت به حق نکنید، دعوت به صبر نکنید، دعوت نکنید. همین یه آیه ببینید اصلا خریدار داره دیگه تا کل قرآن. پس یه جاهایی وقتی که خوب دقت بکنیم، ببین اگر که یعنی پایداری اصحاب کهف را داشته باشید که یک راهی را آغاز کرده باشید که 309 سال دیگه به نتیجه برسد، اون هم معلوم نیست، تازه اگه این ورقا ورداشتی رفتی بیرون خریدار داشته باشد، آیا حاضری ادامه بدیم؟ و قرآن خیلی قشنگ میگه، حالا نمیخوام وارد داستان کهف بشن، من میگه که این آفتاب صبح بر اینها میتابه، ازشون میگه دوباره میاد میره، آفتاب اونا نمیچرخونه. تحسبهم ایقاظن و هم رقود، وقتی نگاهشون بکنه بیدارن، مثل ما بیداریم، میریم در جامعه هستیم کار میکنیم، ولی اندیشه ما خفته است. اون ایقاظ مال ظاهر و جسم بیدار، مغازم داره کار میکنه، مراجع داره، سلام علیک میکنه فلان، اما اگه خواست بگه که در درون من چه میگذرد، نمیتونه خواب، اصلا خودشو به خواب میزنه. آقا شما اینو میدونی؟ نه. میگن این آیه معناش اینه؟ نمیدونه. برو از اهلش بپرس، اصلا خودشو میزنه به کوچه علی چب، ما خوابیم، ما هیچ نمیدیم. تحسبهم ایقاظا، به پیامبر میگم، میگه تحسبهم توفه تو گمان میدم، مگه پیامبر اونجا بود؟ پس این یک جریان است که درون هر جامعه تداوم داره و باید باشد تا برسد به ظهور قطعی کلام خدا، و ممکنه تا قیامت هم نرسه. یعنی هر کسی ممکن است که این دنیا رو طی بکنه و اون نقطه ای رو که مقصد و مرام خودش قرار داده بهش واصل نشه، ولی این حق ندارد، یعنی خدا این حق رو نداده به بنده که ناامید بشه، مایوس بشه، بار رو زمین بگذاره. اصلا حالا آیات زیادی هست که بهش میرسیم. آیات بعد تو سوره انسانه، 10 تا 14. ببین من آهسته آهسته ضمن اینکه قیامت رو دارم بحث میکنم، این جزء آخر قرآن هم تقریبا داره تفسیر میشه که بسیار مهمه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. قمطریر یعنی که یک روز یا هر چیزی یا هر جایی، نقطه ای، مکانی یا زمانی که در اون به انسان خیلی سخت بگذره و در تنگنا باشه، اون رو بهش میگن قمطریر. خب ما میترسیم از پروردگارمان روزی را که آن روز عبوس باشد، یعنی روز چهره در هم کشیده است و قمطریره و بسیار سخت گرفته است اون روز به انسان، از اون قیامت، روز عبوس قمطر. ببینید یک مثالم بزنم، من بارها گفتم که ما آخری وقت خودمون رو این خیلی مهم میدونیم، میگیم مثلا این آیات بر ما نیست. این الان یک مقدار این تنگنایی که برای خود ما به وجود اومده داریم احساسش میکنیم، توش قرار گرفتیم، یه مقدارش زائده عملکرد خود ماست. این الان ما در قیامت برخی از اعمال جاهلانه خودمون هستیم، قیامت دیگه داریم میبینیم، آثارش میبینیم، یوم عبوس قمطریرش رو داریم میبینیم. یعنی همیشه طرف مقابل رو مقصر ندونیم، یعنی یه مقدار هم ببینیم خودمون چه نارسایی هایی داشتیم، کجاها خطا کردیم که این خطا باعث شده که این روز عبوس قمطریر به وجود بیاد. پس اونجا در اون قیامت کبرا هم آثار اعمال ماست که روز عبوس قمطری را درست میکنند. خب فوقاهم الله شر ذلک الیوم، وقتی که یه عده از بنده ها اومدن جلوی خدا استغاثه کردن و گفتن خدایا ما از اون روز واقعا میترسیم، خدا گفت نه بیاید من الان راهنماییتون میکنم، میگم از این راه برید، فوقاهم ربهم، پروردگارشون اونها رو حفظ کرد. چطور؟ گفت دست بودن، ما که دستمون رو تو دست خدا نمیگذاریم که. این بچه های سرکش ولگوال خودم میخوام برم، مخصوصا بچه ها وقتی به خیابون میرسن همونجا میخوان دستشون رو پس بگیرن و خودشون برن، یعنی منطقه خطر رو میخواد به خودمم. و ما همیشه همین طور کردیم، یعنی دستمون رو از دست خدا پس گرفتیم، گفتیم خودمون. ولی اگر که گروهی از بندگان پیدا بشوند که به خدا بگوین خدایا ما میترسیم از روز عبوس قمطری، خدا حفظ میکنه اونها رو. از چی حفظشون میکنه؟ شر رزال کلی هم، از شر آن روز حفظشون میکنه. و لقاهم نظره و سرورا، و به آنها نشان میدهد، یعنی به لقاء آنها در می آورد، به آنها نشان میدهد سرسبزی و سرور را. پس نشان میده یعنی چی؟ یعنی همونجا نیست، اون ته رو ببین، اونجا یه باغ، اونجا رها نکن. یعنی فرض بگیرید که شما دارید میرید به سمت اون سرسبزی و سرور که خدا نشون داده، بله؟ میگه و لقاهم نظرتن و سرورا، اونجا نشون داده. حالا یک برف شدیدی شروع میشه و یخبندان میشه و این برف ها به سر و صورت شما یخ میزنه و پاهاتون یخ میزنه، آیا از رفتن باز میایستید؟ من یه داستان براتون بگم، اینو من تجربه کردم که مثال میزنم. یه سالی مثلا فرض 20 سال 25 سال پیش، ما توی این مزرعه مون یک کمی هویج و شلغم و اینا کاشته بود و اون ایام ما در ناین هم زندگی میکردیم، بعد از انقلاب بود و شرایط طوری نبود که ما اصفهان باشیم. بعد یک وانت لندروور هم داشتیم، با این خانم حرکت کردیم و رفتیم صبح زود در مزرعه، سردم بود، ماه آذر، و این هویجا رو کندیم، شلغما رو کندیم و اینها. ماشین نمیدونم یه خرابی داشته، روی بلندی گذاشته بودم که اگه توی هوای سرد یخ زده روشن نمیشه، با یه حرکتی روشن بشه. خلاصه این شلغما رو اینا رو هنوز نریخته بودیم توی ظرف، گفتیم تا آفتاب هست این ماشین رو بیاریم و بده جلو که ماشین تا گرم میشه اینا رو جمع کن. یه دفعه یه ابری آمد و برف به شدت شروع شد که دیگه اصلا ماشین هم پیدا نبود، اینطوری برف میده. خلاصه رفتیم با ایشون این ماشین رو هلش دادیم روشن نشد، هلش دادیم روشن نشد، تا اینکه دیگه دستمون به در این عقب این ماشین یخ میزنه، وقتی میزنشون هل بدیم دیگه باید بکنیم دستمون، این فایده نداره. شلغم و هویج و اتومبیل و اینها رو رها کردیم و به سمت کوه یک مزرعه دیگری بود، اسم اون رو بذارید نظرتن و سرورا. خب و تا اونجا 2 کیلومتر راه بود سربالایی، من به هیچ وجه هیچ راه دیگری ما نداشت دیگه. حالا مثلا گرگ هست، حیوانات درنده دیگه هستن، عرض کنم که سرما هست دیگه. یه طوری شد که این چادر ایشون این یه تیکه برف شده بود و یخ زده بود و اصلا هیچ دیگه گفت من نمیتونم بیام. خلاصه اینطوری بغلش کردم و به سرعت هر چه می گفتم پا بزن پا بزن که یخ نزن، خودمون رسولیم به اونجا. این نظره و سرور خدا نشون میده، لقاه رو میگه اونجاست، میخوای اینه میمیری اینجا یک لحظه. یعنی واقعا اگر که 10 ثانیه متوقف میشدید از سرما میمرد. فقط باید حرکت بکنی، باید پا بزنی و از این سربالایی بری بالا. بعد اونجا که رسیدی، کرسی بود، روغن بومی بود، نمیتونم کباب بود دیگه، پذیرای حسابی از ما کردن. خوابیدیم تا صبح. بعد صبح اونایی که اونجا بودن اومدن با موتور اینا توی اون برفا ما رو آوردن و زیر ماشین نمیدونم هیزم روشن کردیم، چوب روشن، گرم شد و به هر حال روشن شد. این نقطه ای را که خدا نشان میدهد با این سختی باید رفت. یعنی اگه یه لحظه آدم صبر کرد که حالا میتونم برم نمیتونم برم، تلف شده است. و اینا رو خدا عملا نشان میده که ببین راه من نشون میدم، ولی ساده نیست، پیمودنش ساده نیست. برای اینکه ما واقعا هم تو این بهشتی که ترسیم کردیم خیلی جا نداریم، نمیتونیم همه تو جا بدیم. همین جمعیت کجا میاد؟ یه تعداد خاصی رو میخواییم راه بدیم. این همه این مدارس خوب میبینیم، همه مدرسه ها که خوب نیست. وقتی تو میخوای یه مدرسه خوب بری، امتحان ورودی داره. امتحان ورودی هم میگه ما از 1975 به بالا رو میگیریم، یه محدود میکنه که کمتر بگیره چون ظرفیت نداره. حالا خدا هم فکر کنم بهشتش اینطوری باشه. و جزاهم بما صبروا، این جزا را خدا بهشون داد به خاطر پایداریشون، چون راه سخته. بما جنتن و حریرا، یعنی واقعا از توی اون زمحریر که عبور میکنی، یعنی اونجا این کرسیه از 1000 تا بهشته و اون رخت خوابی که روشه اون حریره. از این سختی ها اگر عبور بکنی به اون آسانی، ان مع العسر یسرا، به اون آسانی که برسی اون حریره، اون جنته. ببینید به اون میگه جنت، به اون میگه حریر، ابریشمی نرمه. متکئین فیها علی الارائک، ببینید اریکم همون سریره، همون تخته. میگه تکیه میزنن بر توی اونجا روی به تخت ها، به ارائک، به اریکه ها تکیه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در اونجا دیگه نه آفتاب داغ سوزان است نه سرمای سخت و سرد کشنده. و دانیتا علیهم ظلالها، سایه های اون جنت اومده پایین، یعنی شاخه ها اونقدر پایین هم مثل که سایه رو آوردن پایین. و ذللت قطوفها، و میوه هاش هم در دسترس پایین آورده شده. چه پایین آورده شدنی؟ تذلیلا، ذللت تذلیلا، یعنی اونقدر پایینه که اصلا به جای که با دست بچینی با دهنت میچینی، دهنت میلی میره توی دهنت میخوری. یعنی اگر انسان در این دنیا سختی ها را برای رسیدن به این بهشت تحمل بکند، حتما در همین دنیا آثارش رو میبینه. شما بیاید این سختی ها رو تحمل کنید برای تربیت یه فرزند، یک، بعدم 4 تا 2 تا 3 تا دیگه بچه داشته باشید که اونام خیلی سر به راه نباشن. به همین یکی، همین بهشت، همه چیز تو همین یکی. صدر مخزود، تلح منزود، ماء مسکوب، ظل ممدود. عرض کنم که اینجا که نه شمس است و نه زمحریر، و دانیتن علیهم زلالوها سایه ها، همه پدر مادر زیر سایه همه یه بچه زندگی میکنه، از این دستت میبرن، اصلا بدی های اون رو دیگه نمیبینن. وقت این یکی، همین یکی که تربیت شد، برای بخشی از جامعه همین خصوصیات رو داره. یعنی همین یه درخت، همین ذل ممدوده، همینه که مردم بهش پناه میبرن، همینه که ازش کمک میخوان، همینه که میوه هاشو میچینن و میخورن. پس ارزش داره که انسان عمرش رو یه پدر و مادر صرف بکنه، اصلا که یه بچه تربیت بکنه که اینطوری باشه. گروه بعد آیات در سوره کهف، آیات 30 و 31. ببینید اصلا این تناسب آیات هم تو قرآن، ببینید این آیات که اون وقتا رو من دارم میخونم، ببینید چقدر با هم متناسبه، در صورتی که توی یک سوره هم نیست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، یه دفعه قطع میکنه، آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، همانا ما ضایع نمی کنیم پاداش کسی را که عمل نیکو کرده است. پس اینا بدونه ما که خدا هستیم، آثار اعمال اینها رو ضایع نمی کنیم. در دنیا هم ضایع نمیشه ها، در دنیا. پس ببینید یه پیامبر فکر میکنید مثلا مرد رفت، هنوز داره روش بحث میشه، تا اجر این پیامبر تضییع نمیشه، تا آخر دنیا هست. هر کسی در این دنیا یک عمل صالح پایدار ریشه دار بکنه، الالعبد هست، ما تضییع نمی کنیم. اگر کوچکم باشه اونم تضییع نمیشه، اثر خودش رو داره. اولئک لهم جنات و عدن، برای آنها باغهای جاودانگیست، باغهای جاودان نه، باغهای جاودانگیست، تجری من تحتهم الانهار، از زیر پاهای آنها، از زیر آنها نهرها جاریست. پس اینها تو این باغهای امروز که لذت نداره که، قدیم قناتها چشمه ها از توی باغها میرن. وقت تو باغ خوانین که میرفتی، اینا هم تجربیات خودم براتون میگم، بعد اینی که مثلا چند تا تخت روی جور آب زدن، پایهاش این ورانور جور آبه، بعد اینا قالی انداختن روش و پشتی و متکعین علال عرائک، بله نگاه میکنن به این آبی که میره، اینا لذت داشت. باغ و باغ هم کولر داره و در و پیکر در آهنی و اینا، که باغ نیست که، جنتی که خدا میگه اونطوری. خب بعد از این جهت میگه تجری من تحتهم الانهار، یعنی از زیرشون آب رد میشه، این تختاشون زدن روی آب، روش نشستن آب داره میره. یحلون فیها من اساور من ذهب، اینها دستبندهاشون که به عنوان زیور به آنها داده شده از خودشون نداشتن، بهشون داده میشه، اینا از طلاست، دستبندهاشون طلاییست، زیبایی ها رو میخواد بگم. حالا ذهب در قرآن چیست؟ امروز اگر بخوام واردش بشم خیلی طول میکشه، ولی ببینیم تو تمثیلات خود ما، تمثیلات خود ما، خیلی چیزهای گرانبها رو به طلا هم مثل میزنه، حتی آدم ها رو. حتی در حافظ میگه گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، جام جهان بین رو از از گرانترین جواهرات درست میکردن، مرصع بوده و این جواهرات رو به هم میدوختند و چی میکردن؟ این میشد جام جهان بین. یعنی این رو که میگذاشتن شب تمامی این ستاره ها و کرات توی این منعکس میشده، اینو بهش گفتن جام جهانی. و بعد به جایی که به آسمون نگاه بکنن توی این نگاه میکردن و کواکب و ستاره ها و اینا رو به راحتی شناسایی میکردن. و بعد استرلاب رو هم از جام جهانبین در آوردن. حالا جام جهانبین حافظ که ازش صحبت میکنه، ببین یک چیز به اصطلاح جواهر گرانبها را ازش صحبت میکنه. جام جهانبین حافظ اون خرد رشد یافته و به کمال رسیده انسانی است که با اون خرد تمامی عالم را زیر سلطه و نفوذ خود دارد. به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. مینا هم یه نوع جواهره، گوهره. پس گوهر یک جایگاه ارزشی در زبان انسان دارد. پس یحلون فیها من اساور من ذهب. اساور یعنی دستبندها، اسوره. این دستبندهاشون طلایی است. پس اون چیزی که از دست انسان برمی آید و باید به انجام برساند، این به عنوان دستبند انسان و زیور انسان است، اون کاری که با دستش انجام میده. اون وقت اینا زیورش میشه در قیامت، اینها زیور میشه. خب و یلبسون ثیابا خضرا و لباس سبز میپوشند. خب پس سبزی نماد در واقع رویندگی و تولید و سرسبزی و شادابی است. لباسشون سبزه. از چیه؟ من سندسن و استبرق. این دو نوع پارچه است که در قدیم در یمن بافته می شده و به همه جای دنیا برده می شده، که یک نوع از مشهورترینش هم برد یمانی است. برد یکی از پارچه هایی که در یمن بافته می شده. ببین حالا مسلمان ها چقدر جلو بودن، حالا چقدر واقعا عقب افتادن. متکئین فیها علی الارائک. ببینید دوباره متکئین فیها تو کجا؟ توی اون جنت. توی اون جنت متکئین علی الارائک، یعنی بر تخت ها تکیه زد. چه کسی میتواند بر تخت تکیه بزند؟ کسی که دیگه کاراشو کرده، زحمتهاشو کشیده، آمده بیلشو گذاشته به درخت تکیه داده، دست و صورتشو شسته، کاراشو کرده، بعد لباس و کارش هم عوض کرده، لباس سندس استبرق پوشیده، حالا خیالش راحته، ها تکیه میده. پس قرآن تأکید دارد که فقط در چارچوب ایمان به معاد و آخرت و خدا هست که تو میتوانی بر عراقک تکیه بزنی. اون وقت اون تخت ظاهری هست، تخت باطنی هم هست. یعنی اگر شما تکیه گاه درونی تو ایمان به خدا باشه، این زیباترین و بزرگترین و مرصع‌ترین تخت به ایمان تکیه داری، دیگه از هیچی نمیترسی و راحت هیچ اضطراب و نگرانی نیستی. خب نعم الثواب، این بهترین پاداش. علی الارائک بهترین پاداشه. پس شما بیایید با هم دیگه از ایمانهای خودمون، بله، که صدر منظور مقصود هست، تله منظور هست، اینها رو چوبهاشو ببریم، تخت درست بکنیم، یک عریکه و سریر درست بکنیم از اون ایمان، و قشنگ اون فروش مرفوعه رو هم که از آب
مسکوب خلق کمال یافته انسانی است، روش پهن بکنیم و راحت بگیم بخواب. چه اتفاق میفته؟ مخصوص دنیا و آخرت سر هم. خب و حسنت مرتفقا، و اونجا چه جایگاه، مرتفق هم یعنی یه جای بلند، و چه جایگاه رفیع و منزلت عالی است این جایگاه اگر انسان بهش دسترسی پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.